أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل دلیل اول مبنی بر عدم تزییل دو روایت علیکم السلام شفعه و من افضل الماء به جمله لا ضرر و لا ضرار دو مطلب بود. یکی این که همه قضایایی که مربوط به رسول خدا بوده در روایت عبادت ابن صامت مجتمع بوده و در روایت عقبه هم یا عقبه هم این قضایا اجتماع پیدا کرده، لکن ائمه حدیث اینها را از هم جدا کردن و به صورت روایات مستقل در ابواب خودش گنجوندن. مطلب دوم هم این که این ذیل جزء این دو روایت نبوده و مستقل آب در اساس و اصل مستقل بوده، همطور که خود عبادت ابن صامت این رو مستقل آورده. اینجا نسبت به این دلیل شیخ الشریعه یک اشکالی وجود داره. این اشکال رو امام ذکر کردن و به نظر میرسه اشکال واردی هم هست. ضمن اینکه اصل ادعای شیخ الشریعه رو ایشون پذیرفته، یعنی ایشون هم معتقده که این دو روایت مزیل به این ذیل نیستن، ولی نه به این دلیل. اشکال اینه که ایشون میگوید دو تا اشکال میکنه اجمالا. اولا این که میگن شیخ الشریعه حدود 20 قضیه از قضایای رسول خدا رو از طریق عامه به روایت عبادت ابن صامت نقل کرده. اون یه روایت طولانی است که شامل 20 قضیه است، اما اون چه که از طرق ما به روایت عقبت ابن خالد نقل کرده حدوداً 6 یا 7 قضیه است که دو تا از این قضایا همون قضیه شفعه و مسئله من و فضل الماء. این به اصطلاح در حقیقت چیزیست که شیخ الشریعه نقل کرده. ایشون می‌فرماید اگر ما در اخبار حاکی از اقضیه رسول خدا تفحص کنیم، اون چه که از طرق ما نقل شده غالبا به روایت عقبت ابن خالد نیست. مواردی را هم که عقبت ابن خالد نقل کرده او در نقل متفرد نیست، دیگران هم نقل کردن. اون وقت با وجود این مسئله چطور ما میتوانیم ادعای وثوق بکنیم که به واسطه مطابقت همه قضایای نقل شده توسط عقبت ابن خالد با قضایایی که عبادت ابن صامت نقل کرده نتیجه بگیریم که پس در این دو روایت، در این دو قضیه هم که عباده بدون تزییل آورده، در نقل عقبه هم در واقع بدون تزییل بوده و او خودش این رو اضافه کرده. ببینید عمدتاً اصل به اصطلاح اشکال امام به این بخشه که ایشون اومده میگه ما از این که میبینیم یه سری قضایا رو عباده نقل کرده، در هیچ کدام از این قضایا مسئله لا ضرر و لا ضرار به دنبال این قضایا نیامده. البته مستقلا گفته قضا رسول الله که لا ضرر و لا ضرار، ولی مستقل ذکر کرده، در ذیل هیچ قضیه ای عباده این رو نیورده. همین قضایا رو عقبت ابن خالد هم آورده، تو هیچ یکی از اون قضایا مزیل به ذیل لا ضرر نیست، فقط تو این دوتا این رو آورده. ما مجموع اینها رو که با هم مقایسه میکنیم تقریبا ایشون بالاتر میگه حتما اطمینان پیدا کردم و اینکه این دو جمله هم، این لا ضرر و لا ضرار هم در این قضیه نبوده، نه در قضیه شفعه نه در قضیه منع و فضل الماء، و این اضافه ایست که خود ایشون عرض به حضور شما اینجا کرده. این حرف شیخ الشری است. اشکال اینه که اولا بین اون چه که عباده نقل کرده و عقبه تفاوته. او 20 قضیه رو نقل کرده تو اون روایت، عقبه یعنی اون چه که از طرق ما نقل شده، حالا عقبه رو کنه، اون چه که از طرق ما نقل شده 6-7 قضیه است. به علاوه اغلب اونها رو عقبت ابن خالد نقل نکرده، یعنی از این عبارات خود شیخ الشریع همین استفاده میشه و تو اخبارم تفحص بکنیم همین. اونایی هم که اون نقل کرده اون متفرد نیست، دیگرانم نقل کردن. اون وقت با ملاحظه این چطور میشه ادعای وثوق کرد که پس باید در این دو قصه و در این دو قضیه هم این ذیل نبوده؟ این رو مثلا اضافه کردن اینجا راوی به دنبال این از قضیه‌ای که در جای دیگه بوده آورده و اینجا اضافه کرده و نقل کرده. علیکم السلام. پس به نظر میرسه این اطمینان حاصل نمیشه، بلکه حتی میتونیم بگیم وثوق برخلاف این پیدا میشه. با این استدلال نمیشه ثابت کرد که این ذیل نبود. روایت منقول از طرق ما تو 6-7 تا قضیه بوده، یه تفاوت اصلی هم اینجاست. اونجا اونا 20 تا قضیه رو تو یه روایت آوردن، ما 6-7 تا. و حالا ایشون شیخ الشریع ادعا میکنه که این تفریق و توزیع در ابواب مختلف فقهی به وسیله ائمه حدیث انجام شده. اینا هر تیکش رو بردن توی بابی، مال شفعه رو بردن توی بابی، مال عرض به حضور شما بی رو بردن توی بابی، همینطور جاهای مختلف قرار دادن. پس این ادعای وثوق به نظر درست نمیاد. بعد اشکالاتی که این متوجه این دوتا حدیثه، خب نه اون اشکالات واقعا بعضیش مشکل داره، اشکالاتی که تو این دوتا حدیث هست کم نیست.
حالا اون اشکالاتو بگیم،
حالا حالا فعلا ببینید، نه ببینید ایشون اولا اصلا اومده میگه این مزیل به این ذیل نیست، یا اطمینانی همین اول خیال خودش راحت کرد. این اولا. ثانیا میگوید برفرض امام در پاسخ به شیخ الشریعه، ثانیانش اینه، اشکال دوم اینه، سلمنا که این تجزیه و توزیع در ابواب مختلف کار ائمه حدیث بوده. خب اگر این کار ائمه حدیث بوده، این دیگه معنا نداشت که لازرر در ذیل دو تا قضیه تکرار بشه، چون عقبت ابن خالد این قضیه رو فقط یه بار نقل کرده، دیگه وجهی برای تکرارش در ذیل این دو قضیه نبوده. این رو اشکالاتی است که امام کردن بدای الدرر صفحه 47 و 48. عمده حالا اون بحث اشکال اوله، به نظر میرسه این اشکال وارده، یعنی واقعا از اون چه که شیخ الشریعه فرموده نمیتونیم استفاده کنیم که این ذیل اون با اون مقدمات چهارگانه‌ای که گفتن، ما چهار تا مقدمه از قول ایشون گفتیم دیگه، چهار تاش، یکی عرض به حضور شما مطابقت قضایایی که از طرق عامه نقل شده با قضایی که از طریق ما و به روایت عقبه نقل شده. خب همینجا این مطابقت اولا محل اشکال در همین مقدمه اول، چون اونا 20 قضیه رو گفتن در طرق عامه، در طرق ما از عقبت ابن خالد اگر بپذیریم 6-7 قضیه است. ثانیاً اون چه که در طرق ما آمده فقط به نقل عقبت ابن خالد نیست، دیگران هم به اصطلاح غالبش توسط دیگران نقل شده. ثالثاً اونایی که عقبت ابن خالد نقل کرده متفرد نیست، دیگران هم نقل کردن، لذا همینجا همین مقدمه محل اشکاله. حالا اینکه عباده از اجلاء شیعه بوده بسیار خوب، ما در اون به اصطلاح بحثی نداریم، یا اینکه مثلا غرضی بر زیاد کردن این ذیل، غرضی بر ترک این ذیل نداشته، این هم خیلی خوب، بحثی درش نیست. عمده اشکال در مقدمه اوله، که در مقدمه اول ما در این مطابقت عرض به حضور شما اون چه که به نقل عقبت ابن خالده با اون چه که عباده گفته اشکال داریم، لذا دلیل اول مبنی بر عدم تزییل این دو روایت بلا ضرر صحیح است. دلیل دوم دلیلی است که محقق ناینی ذکر کردن، ایشون هم عقیدش اینه این روایت مزیل به این ذیل، این دو روایت مزیل به این ذیل نیستن، چند تا دلیل هم اقامه کرده. همین دلیل شیخ الشریعه رو محقق ناینی هم نقل کرده. اما دلیل دوم اینه، ببینید یه قیاس استثنایی درست کرده ایشون که لوکان این ذیل من تتمت قضیت اخرى فی روایت عقبه لزم خلو و روایات الوارده فی العقضیه ان هذا القضاء، اگر الذي هو من اشهر القضايا رسول الله، در حالی که نمیتونیم بگیم لکن لا يمكن ان يقال، حالا این شکل قیاس استثنائیشو من دارم عرض میکنم. لکن لا یمکن ان یقال که روایات خالی از این قضاء باشن. نتیجه اینه انهو لم تکن من تتمت قضیت اخرى. حالا این قیاس استثنایی چیه؟ قیاس استثنایی اینه،
قیاس برای
اینکه
در ذیل هست
چی؟
قیاس برای اینکه این در ذیل شبهه هست
نیست دیگه. این داره دلیل میاره برای اینکه این قضیه نیست. مدعای ایشون اینه، ببینید خوب دقت کنید، میگه اگر این جمله لا ضرر و لا ضرار تتمه یه قضیه دیگر باشد، نمیگه ببینید هست ولی مستقله، میگه اگر این لا ضرر و لا ضرار تتمه یه قضیه دیگری باشه، در روایت عقبه لازمش اینه
نباشه.
چی؟
تتمه یه
لغت دیگری باشه. نه اجازه بدید، عجله نکنید شما. این عبارات یه خورده اینجا، حالا من عبارت رو نباید میخوندم، برای شما حرف میزدم. تو لزم خلو و روایات الوارده، لازمش این بود روایاتی که در این رابطه از قضایای رسول خدا وارد شده خالی از خود این قضیه لا ضرر و لا ضرار باشه، که این من اشهر القضایا از رسول خدا. حالا چرا لازمش خلو این روایات از این لا ضرره؟ ببینید، برای اینکه اگر قرار بود این تتمه یه قضیه دیگه باشه، اینو نباید به عنوان قضیه مستقلی از رسول خدا نقل میکردن. اینجا دو حالت بیشتر متصور نیست، یا این تتمه یه قضیه مثلا قضا رسول الله در فلان، بعد فرموده ولا ضرر ولا ضرار، این از دو حال خارج نیست دیگه، یا تتمه یه قضیه است یا خودش یه قضیه مستقل است. یعنی چی؟ یعنی خود رسول خدا مستقلن قضا رسول الله به انه لا ضرر ولا ضرار، از این دو حال که خارج نیست. اگر این تتمه یه قضیه ای باشه، خب وجهی برای تحقق استقلالی و القاء استقلالی این جمله و این قضیه نیست. اگر ما بخوایم بگیم این تتمه یه قضیه است، حالا چه در شفعه چه در حدیث منع فضل الماء، یه تالی فاسد داره که ما نمیتونیم به اون باطل بشیم، به اون ملتزم بشیم. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این است که به طور کلی این قضیه که خودش از قضایای مشهور مربوط به رسول خداست، بگیم روایات خالی از این باشه و ما نمیتونیم این رو ملتزم بشیم که روایات خالی از این قضیه معروف و مشهور رسول خدا باشه. نتیجه میگیریم که چی؟ پس این من تتمت قضیت الاخرى نیست، مستقل وارد شد. روشن شد؟ حالا لو کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اگر این تتمه یه قضیه دیگری باشد، لازمش اینه روایاتی که قضایای رسول خدا رو نقل کرده، پس این قضیه لا ضرر و لا ضرار را مستقلن بیان نکرده باشن، در صورت که ما میدونیم این از اشهر قضایاست. بله، من اشهر القضایا که و ما نمیتونیم ملتزم بشیم روایات خالی از این باشه، روایاتی که قضایای رسول خدا رو نقل کرده نمیتونیم ملتزم بشیم این توش نباید باشه. پس عرض به حضور شما، چون اگر ما اینو از تتمه یه قضیه دیگر بدانیم نمیتونیم بگیم این از قضایای مستقله، و چون نمیتوانیم این رو عرض به حضور شما روایات را خالی از این قضیه مستقل بدانیم، نتیجه میگیریم این لم یکن من تتمه قضیه اخرى. حالا این اجازه بدید، این نه تو این قضیه مستقل نم آورده، اینو به صورت مستقل عباده آورده. خیلی خوب، خیلی خوب، در چیز هم خود عقبت ابن خالد هم اینو مستقل آورده، بله، لا ضرر و لا ضرار، اتفاقا همین سند، همین سند محمد ابن هلال، هلال حالا من سندش الان یادم نیست، همین سند به عینه در کافی هم هست، قال لا ضرر و لا ضرار، حالا فل اسلامش هم نمیدونم هست، یعنی اصلا مستقل آمده، همین سند عقبه همینو مستقل آورده. دقت فرمودی؟ حالا اولا چی؟ احسن، ببینید این دلیل رو نه محقق ناینی اشکال هم نکرده، این دلیل رو ذکر کرده و جزء ادله ایشون هم هست، منیت الطالب جلد 3 صفحه 370. چی؟ نه اون تقریر آقای ناینیه. بله. نه اون تقریر این تو منیت، ممکنه مستقل هم اینو چاپ کرده باشن، ولی تقریر به اصطلاح فرمایشات ایشونه. منیت الطالب، این حاشیه مکاسبه، مال مرحوم آقای ناینیه که تقریرات دارن درس ایشون، و در ذیلش این بحث قاعده لا ضرر رو مطرح کرده، مقرر هم همین مرحوم آقای خونساری. این اشکال، این دلیل، خب معلومه دلیل قابل قبول نیست، یعنی اصلا چنین ملازمه‌ای وجود نداره که اگر من تتمت قضیت اخرى باشه لازمش اینه روایات متضمن بیان قضایای رسول خدا از این قضیه خالی باشه، نه اصلا چنین ملازمه‌ای نیست، و این هم میتونه مستقل اتفاق افتاده باشه و هم در ذیل یه قضیه دیگر. این اولا، ثانیا این حالا به هر حال به عنوان این که بشه به عنوان اشکال به این دلیل ذکر قابل توجه، این که یحتمل این روایت که توسط عقبه مستقلن ذکر شده در واقع مستقل نبوده، استقلالش توسط ائمه حدیث صورت گرفته، یعنی مثلا از ذیل حدیث شفعه و از ذیل حدیث منع فضل الماء مرحوم کلینی این جمله رو تقطیع کرده در یه جای دیگه هم آورده، کما اینکه بعضی این احتمال رو میدن اساسا این به اصطلاح لا ضرر و لا ضرار اصلا مستقل نبوده. یه تیکش رو نقل میکنه، بله، یعنی این خیلی اصلا به نظر نمیرسه که حالا ما با اینکه داریم این روایتو، حالا به عنوان یه احتماله، به عنوان یه احتمال اینکه قال رسول الله که لا ضرر و لا ضرار رو داریم، اما به هر حال در حد یک احتمال اگر کسی این رو بگه مبناش این باشه که این قضیه اصلا به صورت مستقل اتفاق نیفتاده، و اگرم شما ببینید در جایی مستقل ذکر شده و با اینکه شهرت هم داره، این در واقع مستقل نبوده، تقطیعی بوده که رو ائمه حدیث کردن و به مناسبت در ابواب مختلف فقهی این رو ذکر کردن، لذا دلیل دوم هم تمام نیست. دلیل سوم که باز این رو مرحوم آقای نائینی فرموده در همون منیت الطالب و امام رحمت الله علیه این رو هم حالا با یک به اصطلاح تفاوتی در بیان و به هر حال سعی در فنی تر شدن این دلیل همین رو بیان فرموده، اصلش مال محقق نائینیه. دلیل اینه که خب اینجا ما اگر بخوایم ظاهر این دو روایت رو نگاه کنیم، ظهور سیاقی این دو روایت اقتضا میکنه این تتمه روایت باشه. ما به هر حال اون دلیل شیخ الشریعه هم که رد کردیم دیگه، بالاخره ظاهرش اینه که این جزء عرض به حضور شما این روایت. حالا یا با فا یا بدون فا، با واو یا اصلا بدون عاطف، بالاخره در ذیل این حدیث آمده. این ظهور سیاقی ولو ضعیفم باشه، در واقع یه موجبی برای رفعیت میخواد، بدون وجه نمیشه رفعیت از این ظهور سیاقی کرد. این جمله در ذیل این روایت، حالا این تیکش رو آقای نائینی گفته، اون قسمت اولش که امام گفته، حالا من گفتم که بعدن باش کار داریم. اصل دلیل از اینجاست که محقق نائینی میگن این جمله در ذیل این روایت یا باید علت حکم باشه یا علت تشریع، و نه میتواند علت حکم باشد و نه علت تشریع، هیچ کدام نمیتونه باشه، نهایتش اینه که حکمت تشریع باشه، اونم حالا عرض میکنیم. اما علت حکم نمیتونه باشه، حکم در روایت شفعه ثبوت شفعه است، در روایت فضل الماء حالا کراهت یا حرمت منع فضل الماء. چرا شفعه ثابته؟ به علت ضرر. چرا مثلا منع فضل الماء مکروه یا حرامه؟ به علت ضرر. خب حالا آیا ببینیم واقعا ضرر میتونه علت برای این حکم باشه؟ ضرر یه عنوان ثانویست که مترتب میشه بر عناوین اولیه، یعنی اگر ضرر در یه جایی تحقق پیدا کرد، یعنی یه عنوان ثانوی برای یه فعل پیدا شده خارجن که موجب ثبوت حکم میشه یا برداشتن یه حکم. خب الان ما باید تصور بکنیم که ضرر به عنوان ثانوی علت تکوینی بشه برای حکم شرعی، چون تکوینن یه ضرری حاصل میشه پس شفعه ثابته، چون یه ضرری در اثر منع فضل الماء حادث میشه پس حکم به کراهت یا حرمت داده میشه. خب حالا الان ببینیم آیا واقعا به اصطلاح بیع شریک مما یترتب علیه الضرر هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ نیست. حالا اجازه بدید بیع. آقا صبر کن، عجله نکن، عجله نکن. الان این که دو نفر با هم شریکن به نحو مشا، شریک بره سهم خودش رو بفروشه، آیا بیع و شریک یترتب علیه از ضرر و علا شریک الاخر؟ آقا بچه ما نه، شما دارید آقا بذار من، آقا بذار من حرف ایشون رو نقل کنم. اصلا ایشون میگه این مما لا یترتب علیه الضرر، این بی که فوقش اینه. خیلی خوب، حالا یه عجله میکنی همینه دیگه. ما بحثمون در اینه که آیا این حکمی که به ضرر معلل شده آیا این علت خارجیش این عنوان ثانویه؟ در قضیه ثمره مثلا احاطه بر ارض مردم علت بود برای اون حکم، یا در معامله قبلی لزوم عقد قبلی علت بود برای اون حکم مثلا حالا قلع، یا اون بنابر اون اختلافی که اونجا بود. آیا بیع شریک مقتضی ضرره؟ مقتضی میگن علت ضرر نیست، ببخشید مقتضی ضرر نیست، چه برسد به این که علت ضرر باشه. برفرض برفرض حرف شما اصلا مقتضی ضرر یا علت ضرر باشه، لازمش اینه که بگیم این بیعش لازم نیست، نه حق شفعه برای این، هیچ ملازمه‌ای بین رفع و نفی، رفع و نفی ضرر و ثبوت حق شفعه نیست. منع فضل ما هم موجب ضرر نیست، اینکه جلوی عرض به حضور شما آب گرفته بشه فوقش یه نفعی رو به دیگران نمیرسانه، عدم و نفع غیر از ضرره. نه 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 فرق میکنه. نه ضرر نیست. حالا ببینید حرف آقای نائینی اینه که به هر حال علت حکم نیست، چون اگر بخواد علت حکم باشه معناش اینه این دو حکم مترتب به اصطلاح به واسطه یه ضرری که بر شریک یا بر مثلا ماشیه یا زر یا خود شخص غیر حاصل میشه این احکام ثابت شده باشه، در حالی که اصل ترتب عنوان ضرر بر اینها محل اشکال، پس این علت حکم نمیتونه باشه. اما علت تشریع نمیتونه باشه. خب بگیم خیلی خب آقا علت حکم نیست با این بیانی که گفتش، اما حالا که در ذیل این دو روایت آمده لااقل علت تشریع بدانیم. علت تشریع یه ملاک و ضابطه ای داره. مثلا شما در اختلاط میاه در مسئله لزوم عده میگید اختلاط میاه علت تشریعه، یا مثلا صلات تشریع شده برای عدم نسیان ذکر پیامبر یا تطهیر از ذنوب، یا در مورد صوم مثلا میگن علت تشریع صوم این است که بین فقرا و اغنیا یه مساواتی مثلا برقرار بشه. اینایی که در علل الشرایع از این امور گفته شده. خب اگر بخواد علت تشریع باشه، باید حداقل غالبی یا کثیرالاتفاق باشه. علت تشریع نمیتونه یه امر اتفاقی باشه، یا باید غالبی یا کثیرالاتفاق باشه. حالا در اینجا ضرر دائمی نیست، مسلماً ضرر دائمی نیست، ضرر غالبی و کثیرالاتفاق هم نیست. ممکنه در بعضی موارد ضرر پیش بیاد، همیشه که نیست که، تازه غالبی هم نیست. بله به اتفاقا در بعضی موارد ممکنه یه ضرری را متوجه شریک دیگر بکنه، بیع یک شریک ضرری را متوجه یه شریک دیگر بکنه. خب اتفاق نمیتونه علت تشریع باشه. اگر چیزی بخواد علت تشریع باشه، حداقل باید غالبی یا کثیرالاتفاق باشه. این هم نمیتونه باشه. تنها چیزی که اینجا ممکنه ما ذکر بکنیم این است که حکمت تشریع باشه. دقت فرمودید؟ چون ما این رو در قضیه ثمره میتونیم به عنوان یک کبرای کلی بپذیریم. اگر گفتیم یک به اصطلاح کبرای کلی داریم، لا ضرر ولا ضرار، عرض به حضور شما تو هر سه، یعنی هم ثمره و هم شفعه و هم منع و فضل الماء، بگیم اینا مصادیق اینن، این چی میشه؟ این یه اشکالات غیر قابل دفعی است که ما هیچ راهی برای حلش نداریم. پس نمیتونیم بگیم چیه؟ علته، یه کبرای کلی است. اگر بخوایم بگیم بله در قضیه ثمره میگیم یه کبرای کلیه، اونجا یه کبرای کلی است. در شفعه حکمت تشریع حکم الزامی است، در فد مسئله فضل الماء هم حکمت تشریع حکم غیر الزامی است. دقت فرمودید؟ پس در واقع اون که ایشون حالا برای حل این مشکلاتی که تو این روایات هست میگه اینه که کنه این روایات این ذیل را کل عدم است. وقتی ما میگیم حکمت تشریعه، یعنی به طور کلی جای دیگه نمیشه به این استناد کرد. اونی که در حدیث شفعه آمده و حدیث من فضل ما، حکمت تشریع حکم شفعه است به عنوان یک حکم ثبوت شفعه، و حکمت تشریع کراهت یا حرمت منع فضل ما. برابری نمیتونیم اینو ما بیاریم در یک به اصطلاح قالب کلی به عنوان یک کبرای کلی بپذیریم و بعد بخوایم بهش استناد بکنیم. این هم حالا اجمال دلیل سومی است که اینجا ذکر شده. حالا باید ببینیم آیا این دلیل درسته. اینجا جای اون مسئله هست که خب در واقع اساس این دلیل اتکا داره برای این که اینجا یک اشکالات لاینحلیست که به واسطه این اشکالات لاینحل باید دست برداریم. خب ملاحظه فرمودید یه اشکالش همینه که اگر بخواد لازرر به یک عنوان ثانوی بر فعلی عارض بشه و حکمی رو ثابت بکنه، این یه اشکال مهمیه. ضرری اینجا نیست تا بخواد حق شفعه رو ثابت کنه. شما این اشکال رو چی کار میکنه؟
جوابش
چیه؟ یعنی چه مشروط؟ کجا همچین مشروطیه؟ داره حق شفعه رو ثابت میکنه، علت داره براش میاره، مشروط نیست اینجا. نه اصلا آقا جون، مگه باید ضرر اصلا فرض کنید ضرر هم نباشه نمیتونه این کارو بکنه؟
نمیکنه
کارو. از کجاش عجب نمیکنه؟ شما چیکار دارید؟ بحث اینه که این حکم، این حق ثابت شده، میخوایم بگیم چرا این حق ثابت شده.
یعنی ما اگر قانون شفعه را نداشتیم، همین لازره و لازره را داشتیم، بعد از 1400 سال یک نفر میاد توی دادگاه ما پیش قاضی، آقا این شریک من رفته این سهم شرکت رو خودش فروخته،
خب
یه نفر که من حاضر با شرکتمون نیستم،
خب
الان این شرکت برای من ضرریه، من با این آقا شریک شدم که دیدم آدم خوبیه،
خب این فقط سب کن اجازه بده. پس حق شفعه، حق شفعه فقط جایی ثابته که خب این دلیلی که شما دارید.
من قاضی میدونستم این کار بکنم، اما رسول الله صلی الله علیه و آله از اون موقع اینو به صورت اختیاری قرار داد که هر جا، چون غالبا ضرری هست.
نه غالبا هم نیست.
چرا غالبا؟
نه غالبا نیست.
اصلا شراکت کل ضرره.
خب اون یه بحث دیگه است. بفرمایید اصل شراکت شبهه داره. نه 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 قطعا اینجور نیست.
با
نه ببینید، بحث اینه که علت ثبوت حق شفعه این ضرری است که در اثر بیع این شریک پیدا میشه. واقعا اینجور نیست، بیع شریک اصلا چنین ضرری نداره که. به چه مناسبت؟ نه شما اینو میخواید بگید علت حکمه یا علت تشریعه؟
علت تشریعه.
ها؟ از آن گفتم.